سرور بره خبری مجله وړاندې کوي.
سروان صاحب عزیز تشکر از شما، مانده نباشین. هفت و 30 دقیقه صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز یکشنبه 20 هود و 11 مارچ که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. یک مقام شورای عالی صلح افغانستان شورشان طالب را به مناظره دعوت می کند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سازمان همکاری اسلامی حملات تروریستی اخیر در افغانستان را به شدت نکوهش می کند. افغانستان و ترکیه در نظر دارند تا یک کمیسیون اقتصادی مشترک را تأسیس کنند. عبدالعظیم بدخشی، ورزشکار رزمی افغانستان، در مسابقه دیشب ساشا شرما حریف جرمنی هندیول اصل خود را ناکاوت ساخت و رئیس جمهور آمریکا پیش بینی می کند که گفتگوی وی با رهبر کره شمالی یک موفقیت فوق‌العاده خواهد بود. مشروع اخبار. سازمان همکاری اسلامی حملات تروریستی اخیر در افغانستان را به شدت نکوهش می کند. یوسف العثیمین، منشی عمومی این سازمان، در اعلامیه دیروز خود گفت موج جدید از اعمال خشونت و حملات تروریستی که غیر نظامیان را هدف قرار داد، از جمله حمله موتربم که روز جمعه در کابل رخ داد، بیانگر ناامیدی و ترس تروریست هاست. تروریست هایی که به گفته او در برابر اراده ملت افغانستان برای دستیابی به صلح پایدار پیش از پیش منزوی شده. منشی عمومی سازمان همکاری اسلامی همچنین مراتب تسلیت خود را به مردم و خانواده های قربانیان ابراز کرده است. آقای العثیمین از تمام رهبران و نیروهای سیاسی افغان خواست تا بر پیشنهاد اخیر بدون قید و شرط صلح از جانب حکومت وحدت ملی تمرکز کنند و به آن پاسخ دهند. در اعلامیه همچنین از همسایگان افغانستان و جامعه بین‌المللی خواسته شده تا از روند صلح تحت رهبری افغان‌ها به گونه مستمر حمایت کنند. افغانستان و ترکیه در نظر دارند تا یک کمیسیون اقتصادی مشترک را ایجاد کنند. اعلامیه وزارت مالیه افغانستان میگوید که این گام به هدف تقویت روابط اقتصادی میان دو کشور برداشته می شود. اعلامیه می افزاید که اکلیل حکیمی، وزیر مالیه افغانستان، روز شنبه در این مورد با اوژان ارتوغرل، سفیر ترکیه در کابل، گفتگو کرد. طرفین در مورد حمایت ترکیه از پروژه‌های اقتصادی و نیز ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری به شرکت‌های ترکی در افغانستان بحث کردند. هفته گذشته وزارت مالیه افغانستان با یک شرکت ترکی در مورد مرحله دوم بند برق کجکی هلمند قرارداد بست که ارزش آن 175 میلیون دلار گفته شده است. قرار است این پروژه در 2.5 سال آینده تکمیل شود. عبدالعظیم بدخشی، ورزشکار رزمی افغانستان، در مسابقه دیشب ساشا شرما حریف جرمنی هندیول اصل خود را ناکاوت ساخت. این مسابقه در بخش از رقابت‌های نیمه نهایی در چارچوب سوپر فایت لیگ در هند برگزار شد. پس از مسابقه بدخشی به گونه زنده در صفحه فیسبوک خود ظاهر شد و این پیام را فرستاد.
پیروزی بسیار بزرگ برای تک تک شما وطنان تقدیم میکنم. واقعا بسیار خوش هست. گفتم باش که میپوشه خودم روش ما شریک بسازم. خوش هستم و توانیتم یک بار دیگه بایرق سیلنگ افغانستان و اجزاز دار بیارم.
هفته گذشته بدخشی توانست حریف هندی خود را در 25 ثانیه راوند اول ناکاوت کند. پیش از این بدخشی حریفهایش از کانادا و صربستان را نیز ناکاوت کرده بود. تیم کرکت افغانستان بعد از 3 شکست پی هم در مسابقات راهیابی به جام جهانی دیروز بر تیم نیپال پیروز شد. تیم افغانستان این بازی را با تفاوت 6 ویکت و 68 توپ برنده شد. افغانستان با برد دیروز بعد از زیمبابوه و اسکاتلند در مقام سوم گروپ بی قرار دارد و هنوز هم یک فرصت خیلی کمی دارد که در سوپر 6 یا 6 تیم برتر بازی کند. رئیس جمهور آمریکا پیش بینی کرد که گفتگوی آینده وی با رهبر کره شمالی یک موفقیت فوق العاده خواهد بود. دونالد ترامپ دیروز گفت که پیونگ یانگ وعده نموده که تا برگزاری این گفتگوها احتمالاً در ماه می کدام آزمایش راکتی انجام نمی‌دهد. او به خبرنگاران گفت: فکر می‌کنم که امور با کره شمالی به خوبی به پیش خواهد رفت و منتج به موفقیت فوق العاده خواهد شد. قصر سفید هفته گذشته اعلان کرد که رئیس جمهور ترامپ موافقه کرده که تا ماه می با رهبر کره شمالی کیم جونگ یون ملاقات خواهد کرد. حکومت بریتانیا روز شنبه برای بحث درباره مسموم شدن یک جاسوس سابق روسی و دخترش یک جلسه مهم امنیتی دیگر دایر کرد. گفته می شود که این دو تن توسط مواد کیمیایی که بر اعصاب تأثیر می گذارد مسموم ساخته شدند. امبر راد وزیر داخله بریتانیا پس از جلسه گفت که هنوز خیلی زود است که گفته شود چه کسی در عقب مسمومیت سرگی اسکریپال جاسوس دو جانبه و دخترش یولیا قرار دارد. وضعیت پدر و دختر وخیم خوانده شده است. و ماریا زخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه هم به جمع زنان پیوست که یک عضو سرشناس پارلمان این کشور را به آزار و اذیت جنسی متهم می کنند. خانم زخاروفا که رسانه های غربی همواره از او نقل قول می کنند دیروز گفت که لیونید سلوتسکی چیزهایی را در یک رستوران گفت که برای من خوشایند نبود. او افزود: مایه تعجب این است که حاضرین هم در آن لحظه هیچ چیز نگفتند و از من حمایت نکردند. خانم زخاروفا به تلویزیون NTV روسیه گفت که این حادثه 5 سال پیش هنگامی که او چندان شخصیت معروف نبود رخ داده است. پیش از خانم زخاروفا 3 خبرنگار هم آقای سلوتسکی رئیس کمیته امور بین‌المللی پارلمان روسیه را به آزار و اذیت جنسی متهم کردند. ولی آقای سلوتسکی این اتهامات را رد کرده میگوید که متهمین را به محاکمه خواهد کشانید. پایان اخبار. هفت و 7:37 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. یک مقام شورای عالی صلح افغانستان شورشان طالب را به مناظره دعوت میکند.
اگر آماده هستند ما دعوت میکنیم از علمایشون که بیاین با آیات و حدیث احادیثی که در این مورد ها دارن و تشویش دارن بیاین در اوجا مناظره بکنن.
تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگوید که ملل متحد نیز در راستای برگزاری انتخابات آینده در افغانستان همکاری لازم نکرده است. و مرکز حمایت از خبرنگاران زن تحقیق را در رابطه با کار و فعالیت خبرنگاران زن در افغانستان انجام داده است. واسطاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم. گزارش هم درباره انکشافات اخیر سوریه داریم. و در پروگرام روزمره رنگهای زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از شهریان کابل را میشنویم.
حشمت الله نوری هستم، یک تن از مسئولین افغانستان.
فعلا تحصیل میکنین، میشه بگوین که در کدام رشته؟
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید از رنگ زندگی و تحصیل حشمت الله خان بیشتر خواهیم شنید. با ما باشید. یک مقام شورای عالی صلح افغانستان گفته است اگر طالبان آماده هستند بیایند با عالمان دینی افغانستان در نشست اندونزیا مناظره کنند. این سخن در پاسخ به یک درخواست تازه طالبان گفته شده است. طالبان خواهان تحریم این نشست شدند. جزئیات بیشتر در این مورد را از همکارم مصطفی صدیقی می‌شنویم.
یک مقام شورای عالی صلح افغانستان طالبان را به مناظره در نشست عالمان دینی در اندونزیا فراخوانده است. سید احسان طاهری رئیس مطبوعات و روابط استراتژیک شورای عالی صلح افغانستان دیشب در یک گفتگوی تلفنی با رادیو آزادی از طالبان خواست که عالمان دینیشان را به این نشست بفرستند.
اگر آماده هستند ما دعوت میکنیم از علمایشان که بیاین با آیات و حدیث احادیثی که در این مورد ها دارن و تشویش دارن بیان در اوجا مناظره بکنن با علمای کرام افغانستان و علمای کرام اندونزیا و بحث مشترک و افهام تفهیم صورت بگیره. اگر حاضر هستن بیان در مجلس ما دعوتشون میکنیم، هیچ مشکل نیست از طرف ما.
پیش از این طالبان در یک بیانیه از عالمان دینی خواستند که نشست اندونزیا را تحریم کنند. با گزارش خبرگزاری رویترز، طالبان روز شنبه گفتند که نشست پیشنهادی عالمان دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا به هدف آن برگزار می شود که به گفته طالبان جهاد مقدس در افغانستان را یک خونریزی نامشروع نشان دهد. اما طاهری گفت که هدف اصلی نشست جاکارتا بحث در مورد روند صلح برابری و مالکیت افغانستان، حمایت از روند صلح و نیز بررسی مبارزه با تروریسم است. انتظار می رود که این نشست که از سوی رئیس جمهور اندونزیا پیشنهاد شده در 15 ماه مارچ برگزار شود. در ادامه تلاش های صلح در ماه فوریه، رئیس جمهور افغانستان بسته پیشنهادی صلح را که 7 مورد را در بر می گیرد و طالبان پیشکش کرد. اما این گروه هنوز به گونه رسمی در مورد این پیشکش رئیس جمهور چیزی نگفته است. این در حال است که ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، مسئولیت حمله روز شنبه بر نیروهای افغان در منطقه بالا بلوک ولایت فرا را به عهده گرفته است. جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، هم با تایید رویداد برای رادیو آزادی گفت که 9 تن از نیروهای افغان کشته شدند. وزیری همچنین گفت که 34 تن از مخالفان مسلح در 2 حمله کشته شدند. با این حال دیده شود که موضوع جنگ و صلح افغانستان در نشست آینده اندونزیا چگونه رقم خواهد خورد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگوید که بر علاوه حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات، سازمان ملل متحد نیز در راستای برگزاری انتخابات همکاری لازم نکرده است. سازمان ملل متحد پس از آن به عدم همکاری لازم در این زمینه متهم می شود که نماینده خاص این سازمان برای افغانستان به تازگی گفته است که برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در افغانستان آمادگی لازم گرفته نشده است. نسیم شفق گزارش می دهد.
تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگوید که در کنار کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت افغانستان، سازمان ملل متحد نیز نتوانسته است که برای برگزاری انتخابات به موقع در این کشور کاری را انجام دهد. محمد نعیم ایوبزاده، رئیس این بنیاد، روز شنبه به رادیو آزادی گفت که برای برگزاری انتخابات آینده در افغانستان همکاری سازمان ملل متحد یک امر حتمی است، اما به گفته وی این همکاری به گونه درست آن وجود نداشته است.
کمکاری ها نه تنها مربوط حکومت و کمیسیون میشه، بلکه مربوط ملل متحد هم میشه. ملل متحد هم نتونسته تا روی همکاری کنه که حداقل آمادگی لازم فراهم میشد برای برگزاری انتخابات. حکومت هم اراده نداره، کمیسیون هم هنوز نتونسته وضعیت مشخص کنه و جامعه جهانی هم به ویژه ملل متحد نتونسته واقعا خوب همکاری کنه که ما را آماده میساخت برای برگزاری یک انتخابات.
قرار است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در 16 سرطان سال پیش رو در افغانستان برگزار شود. اما تدامیچی یا ماموتو، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، در سخنرانی تازه‌اش در نشست شورای امنیت این سازمان گفته است که آمادگی های لازم برای برگزاری انتخابات در افغانستان اتخاذ نشده است. وی تاکید کرده که برگزاری شفاف و به موقع انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در افغانستان از یک سو لازمه قانون اساسی است و از طرف دیگر اعتماد کمیسیون های انتخاباتی را اعاده می کند. وی همچنان گفته است که عدم انجام کارهای لازم برای برگزاری انتخابات و انتقادها از کمیسیون مستقل انتخابات موجب شد تا رئیس پیشین این کمیسیون از موقفش برکنار گردد. گلاجان عبدالبدی سیاد، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، از اظهار نظر در این باره خودداری کرد. اما محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، هفته گذشته در مراسم افتتاح سال 8 دوره 16 شورای ملی تاکید کرد که برگزاری انتخابات به موقع یک موضوع حتمی است.
برگزاری انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری در زمان معین آن امر حتمی و اجتناب ناپذیر است. حکومت وحدت ملی خود را مکلف می‌داند که منابع لازم برای برگزاری انتخابات را فراهم نماید، امنیت آن را تأمین کند.
عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه نیز در مراسم آغاز کار سال هشتم شورای ملی تاکید کرد که انتخابات باید به موقع آن و به گونه عادلانه برگزار گردد. اما پیش از این ناامنی ها و برخی مشکلات تکنیکی دیگر از چالش های جدی فراراه برگزاری انتخابات در افغانستان خوانده شده است.
همکارم نسیم شفق گزارش می‌داد. ساعت 7:45 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را می‌شنوید. در این قسمت برنامه همکارم فرشته نگاه مرور به بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان دارد.
روزنامه اکونومیک تایمز در شماره اخیرش به اظهارات اخیر الیس ویلز مسئول وزارت خارجه آمریکا در بخش آسیای مرکزی و شرق میانه پرداخته که گفته است واشنگتن به گونه مستقیم با طالبان گفتگو نمی کند و تاکید کرده که گروه طالبان باید گفتگوهای صلح را با حکومت افغانستان انجام دهند. اکونومیک تایمز به نقل از خانم ویلز نوشته که نیاز است تا گروه طالبان و حکومت افغانستان با هم دیگر و همچنان با طرفهای درگیر دیگر به یک توافق برسند و مذاکره انجام دهند. روزنامه در ادامه نوشته آلیس ویلز طرح اخیر رئیس جمهور غنی را که برای صلح به طالبان پیشکش کرده است یک طرح جامعی خوانده و از طالبان خواسته تا بالا این پیشنهاد صلح به گونه جدی غور کنند. اکونومیک تایمز همچنان به نقل از خانم ویلز نوشته که وقت آن رسیده که بحران افغانستان به پایان برسد. برای خاتمه این بحران راه‌ها و نیت موجود است. حمایت بین المللی نیز وجود دارد. و گفته این دیپلمات آمریکایی فقط طالبان مسلح راه را برای رسیدن به صلح مسدود کردند. او همچنان در اشاره به نامه اخیر طالبان به مردم آمریکا گفته است که طالبان در این نامه یک نکته مهم را فراموش کردند و آن این که از 8 سال آمریکا آماده است تا روند صلح افغانستان را حمایت کند، اما در گفتگوهای صلح با طالبان آمریکا نمی‌تواند جایگاه مردم و حکومت افغانستان را داشته باشد. اکونومیک تایمز در ادامه باز هم به نقل از آلیس ویلز نوشته که نباید فراموش شود که همین طالبان بودند که با وجود خواست مکرر واشنگتن تسلیمی اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را رد کردند و تا کنون هم با شبکه تروریستی القاعده در ارتباطند. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیرش در مورد حضور دراز مدت آمریکا در افغانستان پرداخته است. روزنامه پرسیده است که با وجود گذشتاندن 6000 روز در افغانستان، آمریکا در این کشور چی کرده؟ جورج اف نویسنده این مطلب نوشته که 7 سال پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان، وزیر دفاع آمریکا در آن زمان گفت که هدف واشنگتن در افغانستان ایجاد یک حکومت مرکزی قوی است. اما زمانی که از رابرت گیتس پرسیده شد که آیا افغانستان گاهی همچون یک حکومت مرکزی داشته، او فوراً پاسخ داد که نه. به نوشته واشنگتن پست، هنوز هم امان جواب آقای گیتس در مورد افغانستان صدق می کند.
مرکز حمایت از خبرنگاران زن تحقیق را در رابطه با کار و فعالیت خبرنگاران زن در این کشور انجام داده است. این مرکز می گوید که در حال حاضر بیش از 1500 کارمند زن در رسانه‌های افغانستان با مشکلات مختلف روبرو می باشند. همکارم جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
نگرانی ها در خصوص خشونت در برابر خبرنگاران زن در افغانستان حرف تازه ای نیست، اما مرکز حمایت از خبرنگاران زن می گوید که بر اساس یافته های تازه آنان معلوم می شود که کارمندان زن در رسانه ها با مشکلات متعدد روبرو می باشند. بر اساس تحقیقی که از سوی این مرکز در مدت 4 ماه انجام شده است، 1696 کارمند زن در رسانه ها با مشکلات امنیتی، اجتماعی و برخوردهای تبعیض آمیز روبرو می باشند. فریده نگزاد مسئول مرکز حمایت از خبرنگاران زن روز شنبه در رنگ نشسته در کابل گفت که یافته های این تحقیق نشان می دهد که در ولایت نیمروز، نورستان، آرزگان و کنر خبرنگاران زن فعالیت ندارند.
حضور کمتر خواهرای ما در ولایاتی که از شما می بینید به رنگ سرخ است، اما به رنگ سیاه کمتر، یعنی کمترین حضور دارند. در بعضی ولایات مثلا آرزگان، نیمروز، نورستان و کنر ما متاسفانه در یک تعداد ولایت دیگه هم ما حضور خواهرای ما را به عنوان خبرنگار اصلا نداشتیم.
با گفته خانم نگزاد در این تحقیق با بیش از 300 مسئول رسانه‌های تصویری، چاپی و نهادهای مسئولیت خبرنگاران و تعداد از کارمندان مصاحبه شده است. این در حالی است که کمیته مسئولیت خبرنگاران هفته گذشته از رفتار تبعیض‌آمیز و آزار و اذیت جنسی در رسانه‌های برازیل نگرانی کرده بود. این کمیته به هدف مسئولیت خبرنگاران زن پالیسی جدیدی را نیز اعلام کرد. ساور مهمان سخنگوی وزارت اطلاعات فرهنگ که در این نشست شرکت کرده بود در مورد این تحقیق چیزی نگفت، اما تاکید کرد که حکومت افغانستان با مسئولیت حقوق خبرنگاران متحد می باشد. در این حال شمار از خبرنگاران زن می گویند که برای بهبود وضعیت جاری اگر به جای وعده های میانتهی اقدامات عملی صورت نگیرد ممکن تعداد از سنان خبرنگار وظایفشان را ترک کنند. فیروزه عزیزی یکی از خبرنگاران در این مورد به رادیو آزادی گفت:
هست رسانه‌ای که دختر خانم‌ها با مشکلات روبرو هستند و می گپ وجود داره که مثلا اینا آزار و اذیت میشن، حتما وجود دارن، بلی مثبت خواهد داشت.
در این حال صدیق الله توحیدی رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان به رادیو آزادی گفت که تحقیق مرکز اماد از خبرنگاران زن اکثرا با واقعیت ها استوار است. با گفته آقای توحیدی هرچند در این تحقیق از تمام خبرنگاران پرسیده نشده است، اما بیشتر حالت موجود در آن بیان شده است که باید حکومت به آن توجه جدی کند.
پیام ها و نظریات شما.
ما یک سرباز اردوی ملی هستم، در کابل زندگی میکنیم، از دولت بدخشان هستم، ولسوالی انگان. مدت 3 سال میشه که ولسوالی ما تحت تصرف طالبان هست، ما به خانه ما رفتن نمیتونیم. صدای ما را به بالاجات برسان.
سلام علیکم برادر، ما از یک از افسرهای لوای 3 سردی کندهار هستم. از مدت 3 بوز به این طرف ماشان ما بند هستن، به یک بانه به دیگه بانه تانوز یک روپا پیسه برای ما ندادن، در صورت که ویان صاحب وزارت دفاع ملی والا امیال مزار میبرند که ماشا کلا مشکل نیستن و اطمینان مردم ها میتن، مگر از آل روز کسی خبر نداره. و سلام با احترام.
من از ولسوالی نیجیره به ولایت کاپیسا به تماس شدم. امروز که والی کاپیسا میگه که من عملیات میبرم در ولسوالی علیسای، آیا این کار خوب نیست؟ با این جنگ چی ایجا پا حل نمیشه؟ ما مردم کاپیسا خوش نیستم که باید جنگ شوایی کنن. آی مردم مرزبین امی ولسوالی علیسه چطور کنه؟ کجا برن؟ وقتی که سر ما بمبات میسه، سر ما زده میشیم در سرک و در ایچی جنگ کشته میشیم، چرا از نزدیک نمیایه؟ با ما غم شریکی نمی کنه؟ آی با این ده خود نیچی میکنه که والا با ما رای پرسن؟ ما هیچ خوش نیستم از گفای عزیز. باید تو کار نکنه. بان مردم غریب مزدین در ولسوالی نجرا به تقاب علیسه که با آرامی زندگی خود به پیش ببرن.
پیام شما نظر شماست.
7:53 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. گزارش ها از سوریه می رسانند که نیروهای حکومت این کشور در غوطه شرقی پیشروی دارند. در این حال از ادامه بحران بشری در غوطه گزارش می شود. مصطفی صدیقی گزارش می دهد.
تلویزیون دولتی سوریه تصویرهایی را از داخل شهرک مصرابا پخش کرده. این تصاویر که به دست خبرگزاری رویترز هم رسیده، تانک های نیروهای سوریه را در کنار ساختمان های فرو افتاده و ویرانه نشان می دهد. مصرابا در امتداد جاده موقعیت دارد که بخش‌های شمالی و جنوبی غوطه شرقی را به هم پیوند می‌زند. سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است گفته که با تصرف شهرک مصرابا و زمین‌های اطراف آن، راه‌های کلیدی منطقه اکنون در تیررس نیروهای سوریه است. این گروه گفته که شهرک‌های هرستا و دوما از یکدیگر و از بخش‌های دیگر غوطه شرقی جدا شدند. اما به اساس گزارش حمزه بیرقدار سخنگوی گروه جیش الاسلام که در غوطه شرقی علیه اردوی سوریه می جنگد این گزارش ها را رد کرده است. شورشان مسلح ضد حکومت سوریه در سال 2016 از شهر حلب بیرون کرده شدند. اکنون تصرف مصر با بزرگترین ضربه رژیم سوریه به شورشان مخالف پنداشته می شود. در این میان بحران بشری در قوطه شرقی همچنان ادامه دارد. سازمان ملل متحد تخمین می زند که حدود 400 هزار تن در این منطقه گیر ماندند. گروه های مدد رسان گفتند که در نتیجه جنگ های پی در پی نتوانستند که مواد خوراکی و دوای کافی را به باشندگان محل برسانند. در این حال نهادهای خیریه صحی فعال در قوطه شرقی در هفته های اخیر در مورد استفاده از گاز کلورین توسط حکومت سوریه گزارش دادند. اما فیصل مقداد معاون وزارت خارجه سوریه روز شنبه این اتهام ها را رد کرد.
با گزارش انکشافات افضای سوریه، دوستان عزیز، میرسیم به قسمت اخیر برنامه. قبل از اینکه پروگرام روزمره رنگهای زندگی را بشنوید، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. سازمان همکاری اسلامی حملات تروریستی اخیر در افغانستان را به شدت نکوهش می کند. افغانستان و ترکیه در نظر دارند تا یک کمیسیون اقتصادی مشترک را تأسیس کنند. عبدالعظیم بدخشی ورزشکار رزمی افغانستان در مسابقه دیشب ساشا شرما حریف جرمنی هندیول اصل خود را ناکاوت کرد. تیم کرکت افغانستان بعد از 3 شکست پیهم در مسابقات راهیابی به جام جهانی دیروز بر تیم نیپال پیروز شد. رئیس جمهور آمریکا پیش بینی می کند که گفتگوی وی با رهبر کره شمالی یک موفقیت فوق العاده خواهد بود. و حکومت برتانیا روز شنبه برای بحث درباره مسموم شدن یک جاسوس سابق روسی و دخترش یک جلسه مهم امنیتی دیگری را برگزار کرد. و دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
حشمت الله نوری هستم، یک تن از مسئولین افغانستان.
فعلا تحصیل میکنین؟ میشه بگوین که در کدام رشته؟
من فارغ تحصیل رشته اداره و علوم سیاسی هستم و فعلا در رابطه بین الملل مسئله ماستری.
خب شما گاهی وقت زیر تاثیر رفتین یعنی؟
بدون شک همین خود سخنرانی، ارائه سیمینار در بین صف پیشوری سیمپیا و در پیشوری بزرگا حتما یک حالت آدم قرار میگیره که نمیتونه از کجا چطور شروع بکنه. همین چیزی که آدم آمادگی میگیره یا داشته باشه، همه خیلی که او را با مواجه حسنش تفهیم بکنه برای دیگران به اون شکل نمیشه.
یعنی بعض وقت به شما یالت دست داده؟
بدون شک. همراه رسانه ها همچنان ما کار میکردم، نطاق بودم. وقتی که اولین دفعه امی زگنال خبر خلاص شد و ما مجبور بودم که سلام علیکی را آغاز بکنم و سرخط خبرها را بگم، در مو حالت ما احساس کردم که صدای قلب ما خود مشنم و ما متقانش.
چطور شنونده هم شنیده بودن؟ یعنی از پشت مایک؟
این را پرسال نکردم از بینده. خب بازم بیرون که رفتم بیزار داشت شدم و فعلا خوب استم، بد نیست.
چی فکر میکنین وقت تمرین باشه میتونه تا اندازه آدم حاکم بسازه ای که زیر تاثیر نره؟
یک چیزی که من تجربه کردم از زندگی خود در فامیلا، از والدین محترم من خواهش میکنم که به مو اطفال خود و همچنان به مو جوانای خود هر کاری را که میکنن بعد مشوره بکنن. وقتی ابراز این نظر را واگوش میکنن مشنون، یعنی خودش انسان یک جرأت میده. وقتی در اجتماع داخل میشه، از مکتب فارغ میشه، در سایه پانتون میه و تجمع مردم میباشه، میخواد سخن را آغاز بکنه، باز امره هیچ نوع تشویش رو روبرو نمیشه.
بعض وقت دیده شده مثلا بعض کسایی که زیاد مشهور هستن، زیاد با مردم در ارتباط بودن، مثلا سر استیجای بزرگ کنسرت دادن، سخنرانی کردن، بازم یک حراس دارن وقت میرن برای تعداد زیاد از مردم میخواین که چیز ابراز بکنن یا تقدیم بکنن.
یکی از هنرمندای موفق کشور خود، نمیشه نامشان رو بگیرم، امرایشان هم تو یک جلسه خصوصی داشتم، گفتن که یک وقت ما در روی استیج اومدم، خواستم که بگم که تمام افغانا رو من دوست دارم و ما تشکر میکنم از تشویق شما. وقتی که اومدم گفت هر چی فکر میکنم در روی استیج که ما باید چی بگویم، و در روی استیج فقط گفت سر خود شور میدادم و خودمان چک چک میکردم. گفتم گپ عادی که من میخواستم تشکری کنم از افغانای خود، اونو بو گفتم فراموش کرده بود. بدون شک که کار عادی نیست. بعضی کتابای اله راجع به سخنرانی که چطور سخنرانی را آغاز بکنین من اومدم، بعضی تکنیک ها دو وجود داره که سر نو که پنجم اگر وقت که استاد شدی، اگر شما در کدام جای سخنرانی میکنین، هیچ وقت شما را کس نمیبینه که شما لرزه داره.
اینا تا چی وقت سرنوک پنجه ساتن باز موازنی خود از دست نده؟
مثال میگی یک تکیگاه است. وقت پایش پس در زمین میخوره و هیچ فکر نمیکنه که من حالت لرزه است. بعض دیگه های دیگه است که حال تلفون یک منبع خوب است برش که میخواه یک سیمینار را ارائه میکنه یا سخن میگه، پس باید امور را تکلی بکنه، گوش کنه که من چی گفته، با آینه صحبت کنه، میگه که آینه عیب آدم میگه.
تشکر، موفق باشه.
تشکر از شما.
دوستان عزیز، با صحبت‌های حشمت الله خان نوری که محصل هستند و تجربه نطاقی هم دارند، می‌رسیم به پایان مجله خبری یاسوب امروز. رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 می‌شنوید. اگر به اینترنت دارین، می‌تونین سری به وبسایت ما بزنین و سایر مطالب ما را هم بخونین و هم بشنوین.